سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 شام با وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید از آمادگی طالبان و مصالحه برای اشتراک در گفتگوهای صلح استقبال میکنند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را برای تان داریم، اما پیش از این گزارش های خبری و خبرها را برای تان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که صدر اعظم هند از پایگاه بزرگ هوای پتانکوت دیدن کرده است، و همچنان این را هم میشنوید که رئیس جمهور ترکیه میگوید انقره نیاز دارد تا سربازانش را در شمال عراق نگه دارد. اما پیش از آن در خبرهای داخل افغانستان با لیزا حیدری باشید.
شورای عالی صلح افغانستان از اشتراک طالبان مصالحه در مذاکرات آینده صلح استقبال می کند. مرکز هماهنگی نهادهای مدنی و اجتماعی جوانان افغان می گوید قبل از انجام مذاکرات صلح با طالبان باید روی آتش بس موافقت صورت بگیرد. و ریاست جمهوری افغانستان از ایران و عربستان سعودی خواست تا تنش‌های جاری میان دو کشور را از طریق دیپلماتیک حل کنند. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از اشتراک طالبان مصالحه در مذاکرات آینده صلح استقبال می کند. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزاده گفت که این شورا برای گفتگو با هر گروه مخالف مصالحه حاضر است.
وقتی
برای مذاکرات صلح حاضرند، البته افغانها ما آماده هستیم که با آنان مذاکره کنیم. ما از این آمادگی آنها استقبال میکنیم. این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً برخی از رسانه‌های غربی به نقل از برخی نمایندگان ارشد گروه طالبان نوشتند که برای برگزیدن و فرستادن نمایندگان خود در مذاکرات صلح آمادگی نشان دادند. ریاست جمهوری هم میگوید که در مورد این خواسته‌های طالبان بررسی‌ها جریان دارد. مرکز هماهنگی نهادهای مدنی و اجتماعی جوانان افغان میگوید قبل از انجام مذاکرات صلح با طالبان مصالحه باید روی آتش بس موافقت صورت گیرد. عبدالودود افغان رئیس این مرکز امروز سه نشسته از حکومت خواست که از فرصت به میان آمده در مورد صلح استفاده مؤثر کند. قرار است روز دوشنبه نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین درباره صلح در اسلام آباد برگزار شود. و ریاست جمهوری افغانستان از ایران و عربستان سعودی خواست تا تنش‌های جاری میان دو کشور را از طریق دیپلماتیک حل کنند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در پیام فرستاده شده به رادیو آزادی هشدار داد که مشکلات جاری میان هر دو کشور نه تنها ایران و عربستان بلکه منطقه را نیز متاثر ساخته است.
خواست جمهوری اسلامی افغانستان از این دو کشور برادر مسلمان ما است که اختلاف نظرهایشان را با استفاده از چنل های دیپلماتیک و گفت و شنود حل کنند.
تنش‌ها میان عربستان سعودی و ایران پس از آن افزایش یافت که عربستان سعودی یک روحانی شیعه را اعدام کرد و در اعتراض به این عمل مظاهره کنندگان بر سفارت عربستان سعودی در تهران هجوم بردند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان مقیم نایب را همراهی کنید.
رئیس جمهور ترکیه میگوید انقره نیاز دارد تا سربازانش را در شمال عراق نگه دارد. رجب طیب اردوغان این مطلب را بعد از اینکه عساکر ترکی طرح یک حمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در کمپ نظامی این کشور را خونسا کرد بیان نمود. این ادعای ترکیه که دیروز از سوی عراق رد شد، معضله را با بغداد دوباره تجدید می کند که در ماه گذشته پس از اعزام 150 عسکر ترکی در منطقه بایه شیقیه برای آموزش نیروهای عراقی جهت مبارزه با داعش بین این دو کشور به وجود آمد. رئیس جمهور اردوغان به خبرنگاران در شهر استانبول گفت
که aldığımız bilgi arkadaşlarımızdan داعش
ما شنیده ایم که 18 جنگجوی داعش کشته شدند. در این درگیری به سربازان ترکی صدمه نرسیده است. این واقعه نشان می دهد که استقرار قوای ما در بشیقه عراق تصمیم درستی بود.
اما گزارش ها آکی از آنند که این 18 جنگجوی داعش در نتیجه حملات هوایی نیروهای ائتلاف کشته شدند.
صدر اعظم هند از پایگاه بزرگ هوایی پتانکوت دیدن کرده است. این مجتمع نظامی که در نزدیکی سرحد با پاکستان موقعیت دارد در اوایل این ماه مورد حمله یک گروهی از مردان مسلح قرار گرفت. رسانه‌های هند امروز از اتخاذ تدابیر امنیتی در این پایگاه نظامی در شمال ایالت پنجاب هند هنگام دیدار نریندرا مودی خبر دادند. در نتیجه حمله گروهی مسلح در دوم ماه جنوری بر این پایگاه که تا 4 روز دوام کرد، 7 عسکر هندی کشته شدند. شورای متحد جهادی که متشکل از 13 گروه شورشی کشمیر می باشد، مسئولیت حمله بر این پایگاه را به عهده گرفته است. هند پاکستان را به تجهیز و آموزش شورشیان در منطقه کشمیر تحت تسلط این کشور متهم می کند، ادعایی که از سوی اسلام آباد همواره رد شده است. نمایندگان 25 اداره خبری از وزیر خارجه امریکا تقاضا کردند تا بر رهایی خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران فشار آورد. این نمایندگان در نامه‌ای که دیروز به جان کری فرستاده شده نوشتند که خبرنگاری جرم نیست و جاسن رضاییان به خاطر انجام وظیفه‌اش از ماه جولای سال 2014 میلادی به این سو توسط حکومت ایران زندانی شده است. جان کری قضیه رضاییان را مکررن با تهران مطرح کرده، اما او رد کرد که رهایی رضاییان و یا دیگر زندانیان امریکایی در ایران بر رفع تعزیرات بر این کشور ربط بدهد. رضاییان سال گذشته به اتهام جاسوسی مجرم شناخته شد. محکمه استیناف مصر 3 سال زندان را بر حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده و 2 پسرش به اتهام فساد اداری تایید کرد. صدور حکم امروز به پروسه طولانی قانونی در ارتباط به این قضیه پایان می‌دهد. قضیه‌ای که در آن حسنی مبارک و پسرانش به خاطر اختلاس از تخصیصی که برای حفظ مراقبت قصرهای ریاست جمهوری مصر اختصاص داده شده بود محکوم شدند. این 3 نفر در ماه می سال گذشته به خاطر اختلاس 16 میلیون دلار به 3 سال زندان محکوم شدند و آنها همین اکنون این میاد را در زندان سپری کردند. یک افسر پلیس و یک عسکر اردوی مصر در حومه شهر قاهره کشته شدند. وزارت امور داخلی مصر میگوید مردان مسلح یک افسر پلیس و یک عسکر را در منطقه جیزه در غرب شهر قاهره کشتند که با موتر خود راهی دفتر کارشان بودند. این وزارت گفت پلیس ترافیک و عسکری که موتر وی را میراند دیروز زمان کشته شدند که موتر عامل آنها مورد تیراندازی مهاجمین مسلح قرار گرفت. به دنبال برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در سال 2013 میلادی و سرکوب پیروان او، مصر شاهد یک موجی از حملات جنگجویان اسلامی علیه نیروهای امنیتی بوده که در نتیجه آن صدها عسکر و پلیس مصر کشته شدند. و نیروهای نظامی اسرائیل میگوید آنها امروز 2 فلسطینی را با ضرب گلوله از پا درآوردند. با گفته مقامات اسرائیلی این افراد تلاش میکردند که عساکر یک پوسته امنیتی اسرائیل را در منطقه نوار غزه چاقو بزنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا در افغانستان گزارش میشود.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -2، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین -6، آسمان قسمن ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان قسمن ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -4، آسمان قسمن ابری پیش بینی شده است.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا که از رادیو آزادی شنیدید. و هم در ادامه برنامه این گزارشات را برایتان آماده کردیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید از آمادگی طالبان مصالحه برای اشتراک در گفتگوهای صلح استقبال میکند. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا:
منگا آماده ای که داغی سر خبری بکو در آمادگی یا در فیامنلو منگا ارکلی و تقدیر کن.
وزارت دفاع افغانستان میگوید اقدامات عملی در بخش تقویت قوای هوایی را برداشته است. معصوم ستانکزی سرپرست این وزارت:
طیارهای بالثابتی که با استفاده از اشعه لیزر و همچنان با استفاده از امکانات استخباراتی قوی که در اون طیاره نصب شدن، مجموعا به تعداد 28 بال طیاره به افغانستان داده میشن.
و گزارش را هم میشنوید که حکومت افغانستان گفته است تلاش میکند تا راه های حل قانونی و منطقی را برای سرنوشت نامعلوم کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی دریابد. اینها و گزارشات دیگر در این برنامه با ما باشید. با عرض سلام مجدد و این هم اولین گزارش برنامه امروز. شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی طالبان مصالحه برای اشتراک در گفتگوهای صلح استقبال میکند. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا روز شنبه بر رادیو آزادی گفت در صورتی که یک گروهی از طالبان مصالحه حاضر با مذاکره شود، این شورا نیز آماده پیشبرد گفتگوها با آن خواهد بود. ویدا برکی در مورد گزارش دارد.
در آستانه برگزاری نشست چهار جانبه در مورد صلح در اسلام آباد، شورای عالی صلح افغانستان از اعلام آمادگی طالبان مصالحه برای شرکت در مذاکرات آینده استقبال می کند. این شورا می گوید هرچند شرکت یک گروه از طالبان مصالحه در گفتگوهای صلح برای سایر گروه های طالبان پذیرفتنی نخواهد بود، اما شورای عالی صلح آماده انجام مذاکرات با هر گروه طالبان است. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
اختلافات داوی ترمن زین و دیویدل گدون با
اگر اختلافات هم میان آنان موجود باشد، باز هم شرکت یک گروه طالبان برای همه آنان قابل قبول نخواهد بود. اما ما از همه طالبان افغان می خواهیم که اگر نمایندگانشان را از یک آدرس برای گفتگوهای صلح معرفی میکنند با یا چندین آدرس، ما آماده ایم که با آنان گفتگو کنیم و از اعلام آمادگیشان نیز استقبال میکنیم.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که اخیراً برخی از رسانه‌های غربی به نقل از برخی نمایندگان ارشد گروه طالبان نوشتند که برای برگزیدن و فرستادن نمایندگان خود در مذاکرات صلح آمادگی نشان دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک عضو ارشد گروه طالبان مستقر در شهر کویت نوشته که میگوید تا زمانی که چهار کشور محل، زمان و شرایط گفتگوها را تعیین کنند، آنها نیز نمایندگان خود را برگزیده و به مذاکرات صلح خواهند فرستاد. این در حالی است که در ماه جولای سال گذشته میلادی نیز شمار از نمایندگان طالبان در گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان که در شهر مری اسلام آباد انجام شد شرکت کرده بودند. برخی از کارشناسان افغان نیز شرکت نمایندگان طالبان مصالحه را در مذاکرات صلح ضروری خوانده تاکید می‌ورزند که قبل از برگزاری نشست حکومت باید اجماعی را ترتیب دهد. یونس فکوری یک تن از این کارشناسان با رادیو آزادی در مورد گفت:
بهتری است که همزمان در مذاکرات چهار جانبه طالبان ناراضی، طالبان در بین افتادن از وا رابطه بگیرن، با هر گروه و شخصیت جداگانه باید دولت افغانستان حوصله داشته باشد تا یاره از نفوذ استخبارات پاکستان، آنهایی که تحت فرمان از وا نیستند، بکشد.
قرار است نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا به روز دوشنبه در نشستی که در اسلام آباد در خصوص چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح برگزار خواهد شد صحبت کنند. این نشست چهار جانبه گام نخست برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مصالحه محسوب می شود. از سوی هم سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، در مورد آمادگی طالبان مصالحه برای اشتراک در گفتگوهای صلح می گوید:
ما از تلاشی که منجر به کاهش خشونت در افغانستان شود استقبال می کنیم و می مانم موضوع درخواست گروه های از طالبان برای اشتراک در مذاکرات ما او را بررسی می کنیم و بعد از مشوره ها نتیجه خود را اعلان خواهد کرد.
در این حال جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرای حکومت افغانستان، نیز میگوید که آجندای مورد بحث در نشست چهار جانبه در مورد صلح از قبل مشخص شده و هیچ گفتگوی مستقیم با نمایندگان طالبان انجام نخواهد شد. هرچند حکومت افغانستان در گذشته نسبت به تلاش‌های پاکستان در زمینه گفتگوهای صلح ابراز شک و تردید کرده و گفته که این کشور به تعهداتش در قبال افغانستان صادق نیست، اما این بار دیده شود که این کشور تا چه حد در این زمینه صادقانه عمل می کند.
شنیدین که شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی طالبان مسلح برای اشتراک در گفتگوهای صلح استقبال کرده است. در این حال روزنامه‌های چاپ امروز کابل نیز بیشتر موضوعاتشان را روی موضوع صلح و نشست چهارجانبه اختصاص دادند. نسیم شفق همکارم برخی از این روزنامه‌ها را ورق زده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به نشست چهارجانبه درباره صلح و تاثیرگذاری تنش میان عربستان سعودی و ایران بر افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در صفحه نخستش نوشته است که تقسیم شدن طالبان به چند دسته گفتگوهای صلح را تضعیف می‌کند. در مطلب آمده است که حضور نماینده های امریکا و چین در نشست چهارجانبه اسلام آباد امیدواری‌ها را بیشتر ساخته، اما به باور روزنامه ادامه ناامنی ها و حضور گروه داعش در این کشور بر پروسه صلح سایه افگنده است. نویسنده مطلب میگوید که تأمین صلح در افغانستان یک موضوع پیچیده بوده و ممکن به سالها تلاش سیاسی نیاز داشته باشد. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته است که زمزمه گرم صلح و ریتم جدی جنگ. سرمقاله نویس نوشته است که طالبان روی پلان سازی برای گفتگو با حکومت افغانستان کار می کنند و نماینده اش را برای پیشبرد گفتگوهای صلح تعیین خواهد کرد. سرمقاله نویس می گوید که نشست چهارجانبه افغانستان، اسلام آباد، واشنگتن و بیجینگ ساختن نقشه برای انجام مذاکرات صلح است و طالبان در این نشست اشتراک نخواهند داشت. با باور سرمقاله نویس، حرف مهم این است که با مطرح شدن موضوع صلح، جنگ نیز برخلاف توقع افزایش یافته و همین حالا در بدخشان، هرات، کندوز، هلمند، ننگرهار، زابل و برخی ولایت دیگر درگیری ادامه دارد. روزنامه غیر دولتی کابل پوز در مطلب نوشته است که پاکستان طالبان مورد نظرش را به میز مذاکره حاضر می کند. نویسنده مطلب گفته است که طالبان در آستانه نشست چهارجانبه درباره صلح ملا حسن رحمانی و ملا عبدالرزاق دو تن از اعضای شورای کویته را از این شورا دور ساختند. این روزنامه سرمقالش را به افزایش تنش میان ریاض و تهران اختصاص داده و نوشته است که جنجال‌ها میان کشورهای اسلامی این کشورها را با تباهی روبرو می کند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالش گفته است که تیرگی روابط میان عربستان سعودی و ایران و تنش‌ها در شرق میانه بر وضعیت افغانستان نیز تأثیر گذار است. سرمقاله نویس گفته است که حل این تنش‌ها نیاز به تلاش‌های سیاسی داشته و ایجاد ائتلاف‌ها این درد را درمان نخواهد کرد.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستند و این هم گزارش دیگر این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید که اقدامات عملی برای تقویت نیروهای هوایی این کشور صورت گرفته است. محمد معصوم استانگزای سرپرست این وزارت روز شنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه گفت که تعداد از طیاره‌های کمک شده به این کشور رسیده و شمار دیگر در حال رسیدن است. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش را تهیه کرده است.
از اقدامات و تلاش‌ها برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان در حال سخن زده می‌شود که جنگ در این کشور نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته و نیروهای امنیتی افغان به حمایت بیشتر هوایی نیاز دارند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که در عرصه تقویت نیروهای هوایی پیشرفت‌های خوب صورت گرفته و چند بال طیاره نو D-530 به این کشور رسیده و تعداد هم در حال رسیدن است. محمد معصوم استانگزای سرپرست این وزارت روز شنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه گفت که بر علاوه آن تعداد از طیارات جنگی و کشفی دیگر نیز به زودی شامل عملیات های نیروهای امنیتی افغان خواهد شد.
طیارهای بال ثابتی که با استفاده از اشعه لیزر و همچنان با استفاده از امکانات استخباراتی قوی که در روی طیاره نصب شدن به نام A-29 یاد میشن، مجموعاً به تعداد 28 بال طیاره به افغانستان داده میشن. از جمله از او 4 بالی از او در حال رسیدن به افغانستان هستند که امیدوار هستیم که تا آخر از این ماه این طیاره برسن.
پیش از این هند نیز 4 فروند هلیکوپتر با افغانستان کمک کرده که 3 آن به این کشور رسیده و یکی دیگر آن به زودی به این کشور سپرده خواهد شد. مقامات افغان پیش از این همواره از ضعف نیروهای هوایی افغانستان سخن گفتند و از جامعه جهانی به خصوص از امریکا و ناتو خواستند تا برای تقویت آن اقدام کنند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که کار برای ایجاد فابریکه ترمیم هلیکوپترها در داخل کشور ادامه دارد و متحدان بین المللی افغانستان تعهد کردند که تا 5 سال دیگر از لحاظ تجهیزات و توانایی تکنیکی ظرفیتها در این وزارت را بیشتر سازند. با گفته محمد معصوم استانگزی، در 2 سال آینده هزینه هنگفت در زمینه تقویت قوای هوایی افغانستان سرمایه گذاری خواهد شد.
برای 2 سال آینده در حدود 2.5 میلیارد دلار در بخش قوای هوایی سرمایه گذاری میکنند. در تعهد در این قسمت به صورت قطعی نهایی شده. در ظرف 4 ماه آینده در حدود 728 تعداد وسایل جدید زرهی اکمال میشن که هم بخش پلیس در بر میگیره، هم بخش اردو را در بر میگیره و اعمال هم انتقالات از آن شروع شدن.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که با این کمک ها بخش هوایی این کشور تقویت خواهد شد و در زمینه رادار و دفاع هوایی افغانستان نیز کارهای صورت میگیرد. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که تقویت نیروهای هوایی این کشور در اولویت قرار دارد و در کنفرانس وارسا که قرار است در نیمه سال جاری میلادی برگزار شود نیز در کنار مسائل دیگر روی تقویت این نیروها تاکید می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما فعلا شنونده رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شب الی 7 صبح شنیده می توانید. از موضوعات صلح و امنیت میریم به موضوع انتخابات و موضوعاتی که در رابطه با انتخابات در این روزها گرم شده است. حکومت افغانستان تلاش میکند تا راه‌های قانونی و منطقی را برای سرنوشت نامعلوم کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دریابد. این سخن را یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش روز شنبه به رادیو آزادی گفت. در این حال نهادهای ناظر انتخابات اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان را یک نیاز مهم دانسته و میگویند که یک راه مناسب باید برای اصلاح آن سراغ گردد. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
هرچند با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات فعالیت‌های کمیته گزینش با موانع حقوقی روبرو شده است، اما حکومت افغانستان تلاش می‌کند تا برای حل این مشکل راه حل قانونی را جستجو کند. یک منبع معتبر حکومت که نخواست از وی نام گرفته شود روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این زمینه تلاش‌ها آغاز شده است، اما این منبع از ارائه جزئیات در این باره خودداری کرد. در عین حال جانداد اسپینغر رئیس اجرایه ایوا یا سازمان نظارت از انتخابات میگوید که اصلاح نظام انتخاباتی یک نیاز جدی بوده و اجماع ملی و بین المللی در این بخش وجود دارد. آقای اسپینغر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که راه‌های قانونی دیگر برای اصلاح سیستم انتخاباتی وجود دارد و حکومت میتواند با کارش در این زمینه ادامه دهد.
دوام روند اصلاحات بسیار مسئله مهم است. هر چه زودتر باید حکومت از راه‌های قانونی و به حل از این مشکل و بپردازه تا روند اصلاحات طبق عادی روند دوام خود پیدا بکنه و با بنبست مواجه نشه.
وی میگوید رئیس جمهور میتواند فرمان تقنینیش در مورد انتخابات را که چند روز پیش از سوی هر دو مجلس شورای ملی رد شد تصحیح کرده و آن را دوباره به این شورا بفرستد. جانداد اسپینغر میگوید که حکومت میتواند از استر محکمه تفسیر ماده 109 قانون اساسی را تقاضا کند که آیا شورای ملی در سال اخیر کاریش صلاحیت بحث روی مسائل انتخاباتی را دارد یا نه. این بحث ها در حال مطرح می شود که ولیسی جرگه و مشران جرگه 2 هفته پیش فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات را رد کردند. با این همه فهیم دشتی یک عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که با رد این فرمان کار آنان با موانع قانونی روبرو شده و منتظر تصمیم حکومت در این زمینه هستند. از سوی هم اجمل هودمن کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی میگوید که با کمیسیون های انتخاباتی برخورد سیاسی صورت گرفته و حکومت میتواند بدون آوردن تعدیل در قوانین انتخاباتی نظام انتخاباتی را اصلاح کند.
تری تخنیکی مخلاصی انتخابات و سیستم که
اگر آنها به طور تکنیکی پیش بروند بدون اینکه ما قوانین را تعدیل کنیم، در سیستم انتخابات اصلاحات بسیار را می توانیم به وجود بیاوریم که بتوانیم توسط آن انتخابات داشته باشیم. آنها موضوع را سیاسی کرده و تنها از یک کمیسیون را نشانه گرفتند.
وی تاکید می کند که با توجه جدی به پروسه انتخابات در کمیسیون های انتخاباتی و نظارت لازم بر کاندیدان، چالش های موجود در بخش انتخاباتی از میان برداشته می شود. اما عبدالله رئیس اجرایه حکومت هفته گذشته تاکید کرد که برای برگزاری انتخابات شفاف در آینده باید کمیسیون های انتخاباتی اصلاح شده و حکومت متحد به انجام این کار است.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که حکومت افغانستان تلاش میکند تا راه حل قانونی و منطقی را برای سرنوشت نامعلوم کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دریابد. این سخن را یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش روز شنبه بر رادیو آزادی گفته. در این حال معاون اول مشاور جرگه افغانستان میگه که به خاطر رد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور در مورد آوردن تعدیلات در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، کمپاین های وسیع در داخل شورای ملی صورت گرفته است. محمد علی مزیدیار این مطلب را در مصاحبه با ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی روز شنبه ابراز داشت. در ابتدا از وی پرسیده شده که دلیل رد این قانون از سوی مشران جرگه چی بوده است؟
قانون تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی بود که ذهنیت عامه هم برای تعدیل ازی برای آوردن اصلاحات مساعد بود، اما حکومت نسبت به این فرمان خود متاسفانه بی تفاوت بود، هیچ گونه تماس با اعضار نداشت، با هیئت اداری نداشت، اما برعکس کسای دیگه ولسی جرگه تعداد از اعضایش و کمیشنرهای کمیسیون‌های انتخاباتی و تعداد افراد دیگه از بیرون اینا اصرار داشتن و ردی ازی و اونا می گفتن که مخالف روحیه قانون است، چرا قانون گذشته برای از اونا 6 سال صلاحیت کاری داره و این اساس می گفتن چون این مخالف قانون است به این اساس چی نشود، این رد شود تایید نشود. بالاخره اینجا خوب شما می فهمین که مجلس بر رای گذاشته میشه، تمام موارد برای گذاشته میشه و برای اکثریت احترام گذاشته میشه، رای اکثریت چنان بود که باید رد شد.
آیا نماینده های مردم و سناتورها نبودند که در ساعت امتیازیشان وقت صحبت میکردند، ساعت ها از تقلب اعضای کمیسیون های انتخاباتی شکایت میکردند؟ پس چی شد که به یک بارگی نظر اکثریت نماینده های مردم در قبال این فرمان تغییر کنه؟
یکی از دلایلی است که یک مقدار آزردگی های از حکومت وجود داشت و این هم تاثیر منفی انداخته بود، چون این فرمان از طرف حکومت آمده بود، فکر از یامی بود که حکومت در این کلا منافع جستجو بکنه. یک دلیل هم بود. عامل دومش هم کمپاین جدی بود که بر ردی از این صورت گرفت و عامل سومش هم به تفاوت حکومت بود. حکومت دیگه هیچ تماسی رو با اعضا نداشت و هیچ این مسئله را مثل دیگه فرامین دیگه قوانین کنیه را مدره نساخت، از این را تقاضای کمک همکاری نکرد و این اساس های حالت بی‌تفاوتی هم یکی از عوامل دیگه شد.
ایزدیار صاحب محترم، به هر صورتش شما چی فکر میکنین برگزاری انتخابات با اعضای فعلی کمیسیون های انتخاباتی، کمیشنرهای موجود چقدر میتونه شفافیت انتخابات آینده را تامین کنه؟
ما این نگرانی را با جامعه مدنی که آمدن پیش ما با فیفا و با تیفا با اینا مطرح ساختم. ما گفتم روحیه در داخل مجلس برای تایید از این زیاد مساعد نیست، باید کار بیشتر صورت بگیره، زینت سازی صورت بگیره. اما متاسفانه که کار صورت نگرفت. حالا ما هم نگران هستیم و مردم افغانستان هم نگران است. ما فکر میکنم که در رخصتی های زمستانی برای حل از این یک چاره رخواد روی دست بگیره.
شما کدام پیشنهاد مشخص در این رابطه دارین به حکومت؟
ما میخواهیم که در افغانستان یک انتخابات شفاف دایر شود، با موقع دایر شود، مطابق قانون دایر شود، تکرار حوادث گذشته صورت نگیره. این خواست ماست به عنوان نماینده مردم و حکومت باید برای تطبیق از این تدابیر لازمه بگیره.
محمد علی مزیدیار معاون اول مشاور جرگه افغانستان بود که میگه به خاطر رد فرمان تقنینی اخیری رئیس جمهور در مورد آوردن تعدیلات در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، کمپاین های وسیع در داخل شورای ملی صورت گرفته است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هر روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، آل رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت کابل شد و حالا همکارم لیزا حیدری در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را برایتان دارد و بایر دامویان خبرهای ورزشی را برایتان داریم که خلیل سلطانی آماده کرده است.
شورای عالی صلح افغانستان از اشتراک طالبان مسلح در مذاکرات آینده صلح استقبال می کند. مرکز هماهنگی نهادهای مدنی و اجتماعی جوانان افغان میگوید قبل از انجام مذاکرات صلح با طالبان باید روی آتش بس موافقت صورت گیرد. ریاست جمهوری افغانستان از ایران و عربستان سعودی خواست تا تنش‌های جاری میان دو کشور را از طریق دیپلماتیک حل کنند. رئیس جمهور ترکیه میگوید که انقره نیاز دارد تا سربازانش را در شمال عراق نگه دارد. و نمایندگان 25 اداره خبری از وزیر خارجه امریکا تقاضا کردند تا بر رهایی خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران فشار آورد.
در ادامه مسابقات پاورلفتنگ سوبروتو کپ، ورزشکاران افغانستان درخشش خوبی داشتند. خواجه فرید احمد صدیقی، رئیس فدراسیون پاورلفتنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها در شهر جمشیدپور هند ادامه دارند. با گفته آقای صدیقی، جاوید رحمانی در وزن 120 کیلوگرم، وزیر سخی‌زاده در وزن 105 کیلوگرم و همچنان محمد الله کتوازی در وزن 120 کیلوگرم مدال‌های طلا را به گردن آویختند. آقای صدیقی افزود که اگر یک ورزشکاری دیگر افغانستان نیز برنده مدال طلا گردد، افغانستان قهرمان این رقابت ها میان 15 تیم کشورهای شرکت کننده شناخته خواهد شد. این مسابقات 5 جنوری آغاز و فردا به پایان می رسد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا آخرین بازی خود را در مقابل تیم ملی زیمبابوه انجام می‌دهد. محمد فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت اگر افغانستان بتواند بازی فردا شب را برنده شود، یک قدم دیگر هم به دست آوردن عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت نزدیک‌تر خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان تا حال 5 بازی یک روزه و یک بازی 20 اوره را با تیم ملی زیمبابوه انجام داده که در 4 بازی آن برنده شده است. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا قرار است امشب تیم‌های بارسلونا و گرانادا به مسافه هم روند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، این بازی امشب ساعت 7:30 به وقت محلی آغاز می شود. این بازی در ادامه هفته 19 رقابت‌های لالیگای اسپانیا امشب در استادیوم نیو کمپ بارسلونا برگزار می شود. بر اساس یک خبر دیگر، امشب تیم فوتبال ریال مادرید به مسافه تیم لاکارونیا می رود. این بازی امشب در استادیوم سانتیاگو برنابو ساعت 12:30 آغاز می شود. از سوی دیگر، زین الدین زیدان، سرمربی جدید تیم ریال مادرید، به رسانه ها گفته است که به هیچ قیمت کریستیانو رونالدو را نخواهد فروخت، زیرا او روح و روان تیم ریال مادرید است. این بود تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. با رادیو آزادی باشید.
با پخش امین رویدادهای ورزشی، گزارشات و مطالب خبری ما در امینجا به پایان رسید و در ادامه با برنامه حقیقت چیست و هوای تازه باشد که همکاران ما قسیم سولمل و فروزان حبیبزاده تهیه کرده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های رادیو آزادی، سلام، های من قسیم سلامل را پذیرا شوین. در برنامه این هفته حقیقت چیست، آقای نجیب الله ببرکزی، کوردیناتور بخش اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با ما مهمان هستن. بسیار تشکر آقای ببرکزی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که پس از رژیم طالبا و در حدود امی مدت زمان 14 سال یا 15 سال که گذشت، در کنار اقشاردگی در بخش اطفال هم سرمایه گذاری های شد و بالاخره دفاتر یا ارگان های مختلفه به خاطر حمایت از حقوق اطفال فعالیت های خود آغاز کردن. ضمن حقوق بشر افغانستان یا کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم یک بخش مشخصه در برای اطفال. چه دستاورده عمده موجود است فعلا در بخش بهبود وضعیت اطفال و چقدر مؤثر تمام شده فعالیت های شما و کمپاین هایی که بخاطر در این بخش شما راندازی کردین؟
بسیار تشکر. به نام خدا تشکر میگم از شما و سلام برای شما و شنوندگان بسیار محترم رادیو آزادی. باید عرض کنیم که مشکلات اطفال در افغانستان مشکلات نیست که به اصطلاح منحصر باشه و 14 سال گذشته. ریشه های زی در از دههای جنگ است متاسفانه که در سالهای جنگ و هم در زمان جنگ و هم در جریان جنگ ها متاسفانه زنان و اطفال آسیب بسیار زیادی بر از اونها رسیده و هنوز هم پیامدهای منفی جنگ ما هنوز هم محسوس میکنیم. در کل نسبت به 14 سال تفاوت های بسیار زیادی در رابطه با انکشاف حقوق اطفال، آگاهی از حقوق اطفال، حمایت در رابطه با موضوعات مختلف اطفال، درج شکایاتی که به کمیسیون به اصطلاح میاین به این معنا است که مردم از حقوق اطفال آگاه شدن. وقتی که یک آدم شکایت میکنه و کمیسیون مراجعه میکنه به این معنا که نه آگاهی سطح آگاهی بلند رفته.
فکر نمیکنین فقط درج آمار ارقام و یا سطح قضیه نمیتونه مؤثر تمام شد تا اینکه گام های عملی برداشته شد؟
ببینین زمان مکلفیت کمیسیون آگاهی و نظارت و حمایت است. زمانی که یک طفل شکایت میکنه مثلا از والدین و یا از معلم و یا از پلیس و یا از کسی که در بیرون است شکایت میکنه مراجعه میکنه به کمیسیون، کمیسیون مکلفیت داره باعث یک مساعد حقوقی مساعد قانونی قضیه زیر بررسی بکنه و با نهادهای را مطرح بکنه و حداقل در رابطه با عدالت برازی کمک بکنه. این حاله مطابق بر اصول ریاض، اصول بیجینگ و اصول توکیو و کنونسیون حقوق اطفال قانون تخلفات اطفال در افغانستان ساخته شده سال 85 که وزارت عدلیه هم به اصطلاح نشر شده
و ممکن دولت هم همکاری میکنه.
بله من عرض کنم برای شما این حاله وقتی که دولت تعهد کنونسیون حقوق اطفال داره و میخواه که مواد کنونسیون حقوق طفل جزء قوانین داخلی خود بسازه، ما آن در قانون تخلفات اطفال سن مسئولیت جزایی از 7 ساله بالا رفته به 12 ساله. کنوز هم کم، یعنی آن اگه 12 ساله طفل تخلف میکنه، سرقت میکنه، کسر میکنه، بعد از سن تکمیل 12 سالگی میتونه پلیس بره به اصطلاح جلب کنه، بره پیش سالنوال، بره پیش محکمه اطفال و تمام این موارد از اینو پرسان کنه. این حال یک طفلی که مثلا پایین تر از سال است این نمیتونه، او باز راه بدیل دیگه داره که چی باید بکنه. مثلا جزای از او چی است، مثلا در تخلف والدینش چه مسئولیت داره. مثلا این در رابطه با این است که دستاوردها خود کنونسیون حقوق اطفال و دولت افغانستان از یک دستاورد کلان است.
از این در بخش ما تاکید میخوایم بپرسم که بازم شما از سطح همکاری که دولت با شما داره راضی هستی؟ واقعاً اونا تا چی حد با شما همکار بوده و تانسته مشکلات حل
بسید؟ یکانه وزارتی که مربوط میشه به موضوعات اطفال وزارت محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلول است. این وزارت از آوانه که کمیسیون کار خود در رابطه با حمایت از اطفال شروع کرده در همه موارد، چی در کمپاین ها، چی در آگاهی ها، در مجالس، در مقرره ها، در ساختان قوانین، در همه، حتی با ما بیرون از کشورم ما به یاد دارم که ما پلان قاچاق جلوگیری و مبارزه علیه قاچاق اطفال به کشور سریلانکا در جنوب آسیا تشریح میکردیم. یک مهم صاحب محترم در وقت از وزارت کار اجتماعی با ما هم قسم در مجالس سیپند که مجالس حمایت یعنی شبکه عملکرد حمایت از اطفال است، سیپند یک اصطلاح انگلیسی است که در رابطه محافظت اطفال کار میکنن، در ساختن مقرره اطفال گدا، در جمع‌آوری از اونها، در کمپاین های از اونها. ولی یک سلسله کارا از ریشه از قوانین باید تغییر بخوره که تا دولت و نهادهای دیگه دست باز داشته باشه در رابطه با اونها کمک بکنن.
در کنار این مسائل مشکلات را که شما یاد کردین، مشکل ناامنی هم برای مشکلات افزوده و ارقام را که به اخیر ماز یونیسف به دست آوردیم نشان میده که روزانه در گوشه و کنار افغانستان حدود 5 طفل یا کشته و یا زخمی میشه. واقعا مسئله ناامنی چقدر به نظر شما نگران کننده است؟ چقدر تاثیر کرده بالای وضعیت اطفال؟
ببینید، نه تنها مسئله ناامنی، ما یک سروی و یک مطالعه دیگه در سالهای گذشته بود از دفترهای محترم ماین پاکی که در افغانستان کار میکنن که در 24 ساعت چقدر ماین انفجار میکنه و در این تعداد چقدر اطفال یا مجروح میشه و به شهادت میرسن و این کسایی هستن که در دامنهای کوه است، کسایی هستن که مثلا پشت چوب ایجام یا میرن، هم ماین و هم امنیای دیگه که است، متاسفانه اطفال شکار از این میشن. ما باید عرض کنیم که کنونسیون حقوق طفل منع اطفال در فعالیت های مسلحانه پایین تر از سن 14 یا پایین تکمیل سن 15 پایین منع قرار داده، ولی دیده میشه که در بعض موارد هم تلفات میبینن، یعنی باعث یک شهروند عام در تلفات ملکی اونا بیشترین قربانی دمیتن که ما یقین دارم ما در دو سال گذشته یعنی فیصدی یک مقدار فیصدی را بالاتر شده بوده از فیصدی تلفات افراد ملکی، بخصوص اطفال در تلفات افراد ملکی، اما بخش اطفالش یعنی فیصدی بالا بود. کمیسیون در هر 3 ماه و 6 ماه و سالانه راپور نشر میکنه از تلفات ملکی، خواسته باشه ما خدمت شما خواهد گفتیم، ولی من حدس میزنم که نسبت به سال گذشته فیصدی بالا باید داشته باشه، که چند فیصدش ما منتظر به همون گزارش دیتابیس خود خواهد بودیم. به هر حال هم طرفای درگیر اون از اونها استفاده میکنن، باعث کسی که در جنگ شامل باشه و هم متاسفانه بیگناه اونا به شهادت میرسن در عملات انتحاری در ماینهای کنار جاده و در ماینهایی که منفجر میشن و همسال شما. بله، باید بگیم که در بین پلیس محلی یک تعداد افراد خردسال نسبت به فقر اقتصادی و مشکلات و بیکاری و ناامنی و همسال از این مثلا شاید باشه که است هم یک سلسله
مشکل عمده تشخیص سن همین اطفال است که نمیشه معلوم شد که با چی تعداد وجود دارد. بله، یک معضل جدی که متوجه اطفال افغانستان است مسئله بهره برداری جنسی است که متاسفانه پدیده منفی بچه بازی هنوز وجود دارد. نظر شما چیست در این مورد؟ چقدر این مشکل جدی است و چه ارقامی وجود دارد در این سطح؟
من خدمت شما عرض کنم که یکی از وظایف و مکلفیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق اونمو برنامه عمل و اکشن پلان تحقیق در رابطه با موضوعات حاد حقوق بشری است که با اصطلاح انگلیسی شده تابو میگن، کسی که او دست نزده دیگه با اصطلاح بزن، یک آدم در خانه زنبور دست بزن، اگه زورت میکشه دست بزن، اگه زورت میکشه نه میکشه دیگه غرض نگی. خوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق ماده 58 قانون اساسی صلاحیت زیره داره و وصلت بر نظارت حقوق بشری افراد دارد و ماموریت و مکلفیت کمیسیون است که در این مسائل حاد حقوق بشری اونا تحقیق بکنند و پیشنهادات مثبت و پیشنهادات اصلاحی خود به دولت افغانستان بسپارند. وقتی که ما نظارت از وضعیت حقوق اطفال یا وضعیت حقوق بشری میگیم، نظارت ماموریت کمیسیون است، از تمام محلات سلب آزادی نظارت میکنه. ما ندیدیم که این پشت میلم یک آدم ما دیده باشیم که بدر اینی آدم خدا ناخواسته قتل کرده اونجا بندی است 20 سال یا 10 سال، اونو آدم به جرایم امنیت داخلی بوده، اونو آدم غصب کرده، اونو آدم دزدی کرده، اونو آدم تمام امو جنایات و جرمی که اونا کردن دیده باشیم که خب میفهمیم که وقتی که نظارت میکنیم از وضعیت حقوق بشری زی کیس و قضایایشان معلومش، ولی ندیدیم که در پشت میلی زندان یک کسی بر ما زندانبان گفته باشه که اون آدم بچه باز است، ما این را آوردیم به جرم بچه بازی، اینی بر ما سوال بود، در حالی که بچه بازی در جامعه اسلامی افغانستان یک ننگ است و در جامعه انسانی از بود کنونسیون حقوق اطفال حق حیات، حق تفریح، حق ساتری، حق تعلیم و تربیت، حق ادغام و مجدد، حق گشت و گذار در اجتماع، تمام از این سلب است. ما بهتر از بگیم که یک طفل 12 ساله و 15 ساله به حیث غلام و برده پیش یک آدم کلان سال 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال، این خلاف تمام موازین کنونسیون حقوق طفل است و سنت های جامعه اصیل اسلامی. کمیسیون خواست که به خاطر از این یعنی یک جرم انگاری شد بچه‌بازی در برش بحث یک جرم در قوانین جزای افغانستان جای داشته باشد. خوشبختانه کمیسیون می کار کرد، در 2 سال جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ را تکمیل شد، قانون به اصطلاح ببخشن همی سروی قاچاق سروی اطفال که در بچه بازی اونا چیز هستن، هم با عاملش هم با شاهدش و هم با کسی که به اصطلاح قربانی است مصاحبه ها صورت گرفت و این
گزارش های موجود داره که حتی وسط حکومت هم هستن مقامات که دست داره
تمام در این چیز نوشته هستن وضعیتی که گزارش نشر کردن تمام عامل ازی دلیل ازی مناطق ازی و علتهای ازی به تحقیق ذکر است. پیشنهادات به دولت افغانستان صورت گرفته، تعقیب پیشنهادات هم شده، یک فرمان هم تهیه شده که یک فرمان تا که در قانون در 2 سال بازور پارلمان و رئیس جمهور پاس میکنه باید یک فرمان تقنینی باشه که فرمان جای قدرت ازی را داشته باشه و پلیس بتانه به اصلاح کسی که بچه باز از سر اونا را به اصلاح بگیره یا صلاحیت گرفتاری شده داشته باشن و تمام از اینا در اون چیز آمده و کار بسیار زیاده هم شده و شامل از این اصلاح قوانین هم شده. بله متاسفانه تعداد زیادی، خب وقتی که پلیس حق دستگیری یک کس را نداشته باشه، ما میگیم در یک محفل بچه بازی یک کس فکر میکند که یک محفل است در یک عروسی یک کس باید برسه، ولی یک کس نمیتونه به اصطلاح از نگاه قانونی حق قضیه نداره که در این مجلس شما ششتی نرن دیگه به اصطلاح من است، این وجود نداره. ولی متاسفانه تعداد از مامورین آلوده چه ملکی چه دولتی چه عسکری هم به اصطلاح در این مجالس ششتن. شما سیدی هایی که در بازار فروخته میشه میتونه ببینه، شما سیدی هایی که در شهر بازار از خوشبختانه سیدی ها کم شده برای اینکه وزارت محترم داخلی افغانستان بر ما وعده دادن در وقت هم سال ما 1.5 سال پیش تحقیق انجام میدادیم در بسیاری قماندان های ولایات تا اونا امر کردن به پلیس و پلیس جنایی که جمع بکنن و آزاد به فروخته نشه، ولی در بعض موارد فروخته میشه ولی کم شده. اما ما امیدوار هستیم که پدیده بچه بازی به یک جرم قبول شده که قبول هم شده و دولت اقدامات جدی خود در رابطه با حمایت از اطفال و نجات از اطفال از همچو کسایی که از اونا بهره برداری جنسی سو و اقتصادی و هر نوع بهره برداری میکنن و نجات بدن.
سرزد تشکر میکنم آقای برکسی از این بر ما وقت مصاحبه و صحبت دادین. سرزد
تشکر میکنم از شما، زنده باشید.
هوای تازه
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. در زمان انتخابات ریاست جمهوری گفته می شد که به جوانان وزارت مستقل ایجاد خواهد شد. وعده ها چی شد؟ و حال جوانان چه شکایت های از معینیت امور جوانان دارن؟
قبلا هم بعضی کاندیدا در دوره انتخابات به مردم وعده دادن، به جوانا وعده دادن که ما وزارت را ایجاد
که اصلا تا حال که به حساب ما جوان شدیم اصلا کار از معینیت جوانان ندیدیم.
همین اولین باره است که به نام معینیت به چیزی رسونیدم.
در برنامه یفتی هوای تازه از فعالیت های این معینیت و پلان های دولت با خبر خود شدیم که جوانان خود نظارگر دولت و والی ها خود بود. تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنیم. دوستای عزیز، در افغانستان معینیت امور جوانان در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ از دیرگاه کار میکنه تا به مشکلات جوانان رسیدگی کنه، اما شماری از جوانان از گذشته تا حال شکایت هایی داشتن یا از نام این معینیت آگاهی نداشتن و یا هم از فعالیت های او با خبر نبوده و میگفتن معینیت امور جوانان تا حال یک درد جوانان دوان نکرده. بیاین در این مورد بیشتر از خود جوانان بشنویم.
فری هستم، محصل سال سوم دانشگاه تعلیم و تربیت کابل. من حیث یک جوان باید بگویم که اصلا تا حال که به حساب ما جوان شدیم اصلا کار از معینیت جوانان ندیدیم و خواهش میکنم کمک فعالیت خود گسترده داشته باشد، صرفا به یک طبقه خاص به یک قوم خاص نباشد، کوشش کنند که ایده بیشتر وسیع‌تر بسازنش و کارهای موثرتر داشته باشند. این قسمت
ما وفیولا هستم، در خیرخانه زندگی میکنیم و همی اولین باری است که به نام معینیت چیزی را شنیدم و تا همی اکنون به ما خود چیزی نکده و فکر نکنم اگر به دیگر کس هم کده باشن و قسمی که دولت است و معلوم دار است که هر کس فقط برای خود همه چیزی میخواه و میکنه که برای دیگر کدام خیرش کسی نمیرسه. از این
نام مشگان است، مسئل سنف چهارم به پنزه کیمیا که امسال جدیدن فارغ شدیم. خیلی به من جالب است که چیزی به نام موینیت جوانان داریم، اما ما که جوان هستیم از این آگاهی نداریم. وقتی که ما جدیدن با نامش آشنا شدیم، پس چیگونه میتونم که از کارکردهای شما آگاه باشم؟
اسم لطفالله محصول تعلیمات اسلامی. خب موینت جوانان در سالهای نو موین جدید که دکتر کمال سعادت آمده یک تیر فعالت های را در دست گرفته که ما تا حد از او راضی هستیم، ولی فعالت های که در بعض ساحه معدود می باشه، ولی در بعض ولایت تا حد گسترش نیافته. مثلا در ولایت پران تا اندازه که باید فعالت موینت جوانان گسترش می یافت نیافته.
بانک استقرار کمال سادات معین امور جوانان در دولت فیلی تقریبا 5 ماه سپری میشه میگه نسبت به گذشته در این معینیت تغییرات به وجود آمده. او گفت نه تنها در مرکز بلکه در ولایات ولسوالی ها و قریجات سفرهایی داشته و از نزدیک مشکلات جوانان بررسی کرده.
ما به زیاد ولایت ها رفتیم، به مزار شریف، جوزجان، فاریاب، هرات، جلال آباد، خوست، پکتیا، کندهار، دیگا ولایت ها، آن تا ولسوالی ها تا قریه ها رفتیم. نو با می خاطر ما با جوان ها باید خدمت کنیم، نو با می خاطر و آن جوانی که او یک چیز را جور کده به خانه زیر رفتیم. همچنان به هزارها جوان ها با پوهنتون ها را معرفی کردیم، با کورسای زبان ها یا کورسای مزامین ساینسی با او را معرفی کردیم، با او را کارهای حرفوی را یاد دادیم. ما در مزار شریف با خوهرهای جوان ارائشگاه هم جور کردیم، در دیگه ولیتا با خوهره را موبایل سازی را جور کردیم، با جوان ها با خارج رایی کردیم، با کنفرانس های بین المللی چند روز تیر کرده پاس آمده و یک فکر تفکر نو با افغانستان آورده. در پلوی ازی ما ریاست دارم به نام ریاست رضاکار در کابل، در تمام ولایت خوصی چار ولایت ها مانده امونجا رضاکار جوان داره.
ملالای شینواری معین امور فرهنگی و جوانان در ریاست جمهوری میگه در گذشته شکایت های وجود داشت که به جوانان توجه صورت نگرفته، اما دولت فیلی پلان های جدید برای جوانان داره.
رئیس دولت بسیار زیاد پروگرام های وسیع داره برای جوانا که فعلا ما زیر دست داریم و میخواهیم که کنفرانس های زونوار داشته باشیم که خود جوان به کابل بیاید، جوان یک قریه بیاید، نه جوانی که به شکل نمایشی از ولایتی که مثلا در کابل زندگی کنه و بگه که مثلا استم از پکتیا یا استم از بدخشان. نه، از خود بدخشان بیایه امو جوان، امو جوانی که مشکل داره خودش به زبان خودش مشکل خود بگویه و به خودش برش رای حلان برشان پیدا کنه، به خاطر که امکانات دولت ما در مقابلشان میمانیم که ما اینا مقه امکانات داریم. توقعات خود مطابق کشور غریب خود عیار بسازن، مطابق اینمی غربتی که در جامعه وجود داره عیار بسازن، نه به مطابق کشورهای پیشرفته و فکر کنن که ما باید به اندازه جوانای امریکا توقعات بلند داشته باشیم. بعض وقتا از احساسات جوانا استفاده بسیار غلط صورت میگیره، از جوان همیش استفاده مقطعی صورت گرفته، مثلا در انتخابات اینا را استفاده میکنن از پیشش از احساساتش، باز بعد از اونا را اصلا برش کار صورت نمیگیره. ما بر انسجام جوانا کار میکنیم که خود جوان بر خودش مبارزه بکنه.
کمال سادات معین امور جوانان میگه در بخش آگاهی آمده مورد ضررهای رفتن جوانان به گونه قاچاق به کشورهای خارجی از راه مواد مخدر و در بخش سپورت، تعلیم و صحت پروگرام‌های تبلیغاتی و آموزشی دارن و در ضمن روی پالیسی در بخش کاریابی هم کار میکنن تا جوانان در ارگان‌های دولتی سهم داده شوند.
به سطح افغانستان مسئولیت تطبیق از این پالیسی معاون سیدی بیدوم رئیس جمهور داره و دامی زیاد وزارت ها و دیگانی ها دا امو شمیلش. هر سه ماه میشینیم که امی پالیسی چی رقم با پیش میره، کدام جای مشکلات بود، کدام جای مشکلات نبود، امو وزارت کدام مسئولیت گرفته یا دیگانی ها دا های بین المللی کدام مسئولیت گرفته، امی پالیسی بسیار خوب با پیش میره. در پلوی ازی ما استراتژی دارم، در حال ختم شدن است که کمپلیت شوا پورا شوا تمام اداره ایش مسئولیت معلوم میشه که نیاده نهادهای بین المللی چی باید بکنه، نهادهای حکومتی دولتی ما باید چی کنه و نهادهای مدنی باید چی بکنه. امیم دمی چند وقت نزدیک پورا میشه، امین تمام راه به پیشرفت ما بسیار بکلی بکلی خلاص میشه. امیدوار هستم که امی پنج استراتژی پنج سالای ما بسیار بخوبی تطبیق کنه. ما دکتر کمال صدات هستم، مینی امور جوانان. جوانان عزیز با خود باور داشته باشین تا کشور را آباد بسازین. شما شنوندای برنامه هوای تازه هستید.
دوستای عزیز، در انتخابات ریاست جمهوری جوانان زیاده از دولت می‌خواستند تا برای جوانان یک اداره مستقل مثل وزارت جوانان ایجاد شود که برخی از کاندیدان در او زمان به خواهش جوانان لبیک گفته بودند و شماری از جوانان هم در برخی از ولایات از طریق تظاهراتشان این موضوع را مطرح کرده بودند. ای که در این مورد مسئولان دولت چی میگن بعدن خود شنیدین، اما حال بیاین نظریات جوانان در ارتباط به ایجاد وزارت جوانان بشنویم.
دولت فکر مسئله فاطمه تلنتوی ربانی که و در قبل از انتخابات هم برای مردم بعض اشاره میدن از جمله که ما مش ایجاد وزارت جوانان را جور میکنیم، کدام تاثیر مثبت در روان زندگی مردم نداشته و بعد از اینکه معینت هم وجود آمده، یعنی ما اگر نظر به کارکرد دولت اگر مقایسه بکنیم هیچ بر تاثیری در بالای جوانان نداره. یعنی از وعده های دروغی که مثلا حکومت ولایت ملی برای مردم داده تا ایجاد جوانان وزارت جوانان، ما که میبینیم کدام تاثیر قابل ملاحظه‌ای تا امروز نشده و نخواهد بود.
خدیجه هستم، محصل سال سوم. به نظر من اگر ما بریم سر دو پدیده که برام کمیت و کیفیت سر صحبت داشته باشیم، میگیم اگر کیفیت بلندتر باشه، اگر کمیت خیلی کم هم باشه، بازم محصلت خودش میتونه قبال جامعه و گپا داشته باشه، ولی اگر کمیت ما بیشتر باشه کیفیت نداشته باشیم، تبعیض دیگه. اینجا خود ما میتونیم صدمه ببینیم. نه، به نظر من اگر اداره خود باشه در حدی که کارهای کلان داشته باشه، بهتر و موثرتر از اینکه اداره ما کلان باشه و کارهای ما خیلی خرد.
نام غلام اشتبا زکاس، فارغ تحصیل رشته زبان ادبیات پنتون تعلیم تربیه کابل. قبلا هم بعضی کاندیدا در دوره انتخابات به مردم وعده دادن، به جوانان وعده دادن که ما وزارت را ایجاد میکنیم. اگر ایجاد شه خوب است که برای برنامه مشخصا برای جوانان برنامه ریزی کنند. وقتی که یک واحد مستقل در یک اداره ایجاد میشه، در با یک وزارت به جوانان ایجاد میشه، طبعاً که اینا بودجه کافی میداشته باشند و اینکه به جوانان برنامه خوبتر را برنامه ریزی و طراحی کنند.
با توجه به سخنان جوانان، ملاله شینواری مشاور فرهنگی و جوانان در ریاست جمهوری میگه راه حل بزرگ شدن یا زیاد شدن ادارات نیست، مهمی است که به جوان کار صورت بگیره.
من هم شاید از جمله کسایی باشم که اگر بخوایم که مثلا برای جوانا کار شود یک اداره مستقل برشان به وجود بیاید، ولی من فکر میکنم مهم این است که باید برای جوان کار صورت بگیره یا انجام شود. مهم این نیست که حتما ما باید اداره بسیار زیاد کلان و مفشن داشته باشیم، بلکه ما باید جوانای با احساس را در رأس نتو یک ادارات داشته باشیم که بفهمه درد جوان، بفهمه و برای جوان کار کرده بتونه احساسش را داشته باشه برای کار کردن. تنها یک چیز نمایشی نباشه، یک چیز را از جوان برای جوان بده و چیز را از جوان بگیره، به خاطر که جوان نیروی است که احساسات خوبم داره و انرژی هم داره و باید امرش صادقانه برخورد صورت بگیره. اگر صادقانه برخورد صورت نگیره، باز در آینده اینمی جوان برای جامعه خطرناک واقع شده میتن.
خانم ملاله در ادامه افزود که دولت برای جوانان کنفرانس های را راه اندازی کرده، به خصوص در مورد ای که جوانان کارهای والی ها و دولت نظارگر خود بودن و مستقیم با دولت در تماس میباشن.
ما میخواییم که یک دیتابیس از جوان ها داشته باشیم، در بین خودشان نشست های دوامدار داشته باشن و اگر بتانیم در ولایات مشاوریت هایی را برای والی های اونمو ولایات از طرف جوانان جور کنیم که جوان ها خودشان نظارت کننده باشن سر ادارات دولتی و میفهمین که جوان نسبت به دیگه افراد جامعه بسیار احساسات خوب و صادقانه کار میکنه، میتونیم از این صداقت اینا استفاده خوب داشته باشیم. ما مقصد ما است که بعضی از پرزنتیشن های داشته باشیم با جوان ها و خود جوان ها در بین خود دیسکشن داشته باشن یا به حساب صحبت داشته باشن. هدف اصلی ما اینمی است که به جوان پس روحیه بدیم
و دو آخر امیر جان وحید احمدزی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اجتماعی گفت اکثریت نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده. جوانان باید خودکفا باشند، با امید دولت نبوده خود در راه رسیدن به اهداف و موفقیت خود خانواده و جامعه تلاش کنند.
جوان اینطور فکر نکنه که مثلا 24 ساعت چرزانو بشینه و بگه که ولاد تو باش که حکومت بریم چی فرمایش میده، یا معاینت جوانا بریم کدام فرمایش میده، یا مثلا قریه سیل می رای قریه بند میشه، جوان منتظر هستن تو باش که حکومت بیای شهروالی بیای رای مار جور بکنن. نه، اینی کارا هستن که جوانا میتونن ایره حل بکنن، یک چیزی رو تشکیل بکنه اونا به قوت تبدیل شوه و حداقل از چیزایی که ملکیت دولت است، ملکیت عامه هستن، از اونا چه قسم دفاع بکنه. یعنی هدف اینجا یه هستن که جوان ما باید مبتکر باشه، جوان ما باید خودکفا باشه، جوان ما باید سریع فکر بکنه که کدوم چیز به فایده خودشان است، به فایده فامیل و جامعهشان است، و چیزی که برشان مهم و خوبتر معلوم میشه اونو رو انجام بکنه.
دوستای گرامی، ای بود برنامه هفته هوای تازه. اما قبل از خدافیزی، ای برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.